Bonjour. Merci beaucoup, monsieur Henrique Zimmermann, d'avoir
accepté votre invitation. سپاسگزارم آقای هنریک سیبرمن که دعوت ما را به این گفتگو پذیرفتید. بدون تردید مهمترین رویداد دو سال اخیر در خاورمیانه توافقات ابراهیم، عادی شدن مناسبات اسرائیل و کشورهای عرب از شمال افریقا تا خلیج فارس بوده است. مایلم پیش از هر چیز از شما بپرسم اهمیت این تحول چیست؟ انگیزه های اصلی آنها کدام ها بودند؟ و تا کجا این تحول افق سیاسی اقتصادی منطقه و به ویژه خلیج فارس را تحت تاثیر قرار داده است؟
پیزاج پولیتیکو اکونومیک دو لا ریژیون و ان پارتیکولیه دو گولف پرسیک.
Eh bien, je crois que c'est une révolution géopolitique.
من فکر میکنم یک انقلاب ژئواستراتژیک مهم در منطقه را تجربه میکنیم. این انقلاب بزرگ هنوز خوب فهمیده نشده است. از جمله در جهان غرب و کشورهای اروپایی. آنچه امروز شاهد هستیم نوعی تغییر پارادایم یا سرمشق فکری است. اسرائیل و کشورهای عرب به دلایل عدیده به اهمیت یک رشته توافقات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و حتی نظامی پی بردند. در واقع امروز داریم فصل چهارم یک کتاب 20 فصلی را می‌خوانیم. چیز تازه‌ای را داریم تجربه می‌کنیم که به تازگی آغاز شده. در سال‌های آینده کشورهای دیگری به توافقات ابراهیم خواهند پیوست.
Vous
parlez d'un changement de paradigme, monsieur.
شما از تغییر پارادایم صحبت میکنید. آیا این تغییر از سوی شمار مهمی از فعالان و کشورهای منطقه و یا خارج از منطقه پذیرفته شده است؟
Pourtant, des acteurs et des pays de la région ou en dehors de la région.
Je crois c'est que le monde arabe a compris.
بله، دلایل متعددی منشأ این تغییر پارادایم بودند. اولین و شناخته شده ترین آنها وجود دشمنان مشترک است. برای نمونه اسرائیل و کشورهای عرب هم از سوی حکومت ایران تهدید می شوند، هم از سوی گروه های جهادی. وجود این دشمنان مشترک حتی پیش از توافقات ابراهیم به نزدیک شدن اسرائیل و کشورهای عرب به یکدیگر در عرصه های امنیتی و اطلاعاتی بسیار کمک کرد. اما تغییر پارادایم در منطقه دلایل دیگری نیز داشته است، از جمله اینکه جهان عرب دریافت که در جنگ با اسرائیل راه حل نظامی وجود ندارد و ضروری است که راهبرد دیگری جستجو شود. دلیل سوم نزدیکی عرب و اسرائیل به یکدیگر این است که اسرائیل به یک ملت دانش بنیان تبدیل شده است، کشوری از منظر تکنولوژیک پیشرفته که شرکت‌هایش در مهمترین بازارهای جهانی بورس از آمریکا تا اروپا حضور فعال دارند. گمان می‌کنم که جهان عرب امروز تلاش می‌کند که به یک منطقه دانش بنیان تبدیل شود و نه حتی به ملت یا ملت‌های دانش بنیان. جهان عرب می‌داند که در این حوزه بستر همکاری با اسرائیل وجود دارد و چنین همکاری از همین حالا نیز شروع شده است. این همکاری میان اسرائیل و امارات وسیعاً آغاز شده و با بحرین و مراکش از 20 ماه پیش در جریان است. چهارمین عامل نزدیکی اسرائیل و عرب این است که 70% جمعیت جهان عرب امروز کمتر از 30 سال دارد. به گمان من این جمعیت جوان نمیخواهد بار سنگین گذشته را به کول بکشد. برای این جمعیت جوان جنگ های قرن 20 به دوردستی جنگ های دوره روم باستان است که کمترین ارزشی برای ساختن آینده ندارند. این جمعیت جوان واقعیت های استراتژیک و ژئوپلیتیک حاضر را به گونه دیگری می‌بیند، یعنی آنها را بستر همکاری می‌داند. از اوایل تابستان امسال ماهانه بین 4 تا 5 پرواز میان اسرائیل و امارات را اندازی خواهد شد. تا کنون 400 هزار اسرائیلی به امارات سفر کردند و از نزدیک با یک کشور عربی آشنا شدند که فرسنگ‌ها با تصورات گذشته آنها فاصله دارد. در واقع با نوعی تغییر باورها و افکار روبرو هستیم که بسیار بسیار مهم. گمان میکنم که شیوع کووید نیز به این تغییر باورها کمک کرد. کووید به همه این را فهماند که همگی سرنشینان یک کشتی هستیم. اینطور نیست که مصیبت در یک جا متوقف شود و به دیگر جاها سرایت نکند. امروز میان اسرائیل و جهان عرب در زمینه مقابله با کووید یک همکاری از جمله در زمینه تکنولوژیک وجود دارد. این همکاری باعث شد که کشورهایی که تا 2-3 سال پیش دشمنان یکدیگر محسوب می‌شدند امروز به متحدان یکدیگر بدل گردند. Monsieur Zimmermann, vous êtes un ancien journaliste et expert.
آقای سیبرمن، شما یک روزنامه‌نگار با سابقه و کارشناس مسائل خاورمیانه هستید و امروز رئیس اتاق بازرگانی و صنایع اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس. در نهایت توافقات ابراهیم که در آغاز به عنوان توافقات امنیتی در مقابل تهدیدهای مشترک به ویژه تهدید رژیم ایران انگاشته می شد، نتایج بسیار مهمتر و گسترده تری دارند. آیا فکر نمی کنید که این توافقات از همکنون نگرانی رژیم ایران را برانگیخته باشد که برای نمونه امارات متحده عربی را جزو حوزه نفوذ خود انگاشته است؟ حضور ملموس و مهم اسرائیل در خلیج فارس منشأ تنش‌های تازه‌ای خواهد بود یا بالعکس می توان آن را شانسی برای مناسبات آینده اسرائیل و ایران دانست؟
شانس در رابطه بین اسرائیل و ایران. آنچه شاهد هستیم یک تغییر بزرگ است که می تواند ثبات منطقه را در پی داشته باشد. به گمان من رهبران رژیم ایران هنوز نفهمیدند چه اتفاقی افتاده است یا چه اتفاقی در حال رخ دادن است. البته برخی دیگر کشورها در جهان عرب و مسلمان این تغییر را نوعی تهدید و اتفاق ناگوار می دانند و من فکر می کنم که آنها اشتباه می کنند. بالعکس توافقات ابراهیم بهترین اتفاقی بوده که در منطقه روی داده است، زیرا این توافقات به پیریزی گفتگو و در نتیجه نزدیک کی میان کشورهای منطقه و فاصله گیری آنها از جنگ منجر شدند و این رویداد بسیار مهمی است که خاورمیانه سخت به آن احتیاج دارد. اسرائیل و جهان عرب در حال تحکیم پیوندهای اقتصادی خود هستند. برای نمونه قرار است میان ابوظبی و بنادر خیفا یک خط آهن قطارهای سریع السیر احداث شود که در عمل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را به اتحادیه عرب وصل خواهد کرد. فاصله اسرائیل با قبرس با هواپیما 25 دقیقه است. از طرف دیگر اسرائیل می‌داند که از طریق دبی فقط یک ساعت با یک بازار بزرگ با 2 میلیارد نفر مصرف کننده فاصله دارد. بنابراین توافقات ابراهیم یک جنبه اقتصادی بسیار مهم دارند. در حال حاضر عربستان همچنان ناظر منتظر است، ولی به کشورهای عرب چراغ سبز را نشان داده است. مجموعه این عوامل باعث می‌شود که بگوییم که با یک دوره مهم تاریخی روبرو هستیم. سالهای آینده برای منطقه حساس خواهند بود و من امیدوارم که کشورهای دیگری از جهان عرب و مسلمان به این رویداد تاریخی بپیوندند.
ils vont venir pas seulement du monde arabe mais aussi du monde musulman.
با عنوان آخرین پرسش آقای سیمرمن، در این رویداد و تحول بزرگ ایران صرف نظر از رژیم آن به عنوان یک کشور مهم منطقه چه جایگاه خواهد داشت؟ و در پرتو این رویداد پیام شما به ایرانیان، به مردم کوچه و بازار در ایران چیست؟
مردم کوچه و بازار در ایران در رنجند. آنها بهای سنگینی می‌پردازند. من مردم ایران را از صمیم دل ستایش می‌کنم. فکر می‌کنم اکثریت بزرگ مردم ایران خواستار صلح هستند. این میل به صلح را من در نزد ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی می‌بینم. این میل به دوستی و صلح در بین ایرانیان تبعیدی بسیار بارز است. اکثریت بزرگ ایرانیان خواستار جنگ با اسرائیل نیستند، اما اسرائیل دائما از سوی رژیم ایران که عضو سازمان ملل هم هست تهدید می‌شود و این قابل قبول نیست. باید ایران و مردم ایران را محترم شمرد. باید به کرامت و غرور مردم ایران و کشور ایران احترام گذاشت. اما نمیتوان پذیرفت که یک دولتی ملتی دیگر را تهدید کند، آن هم ملت یهود که این همه و تا همین 80 سال پیش متحمل رنج ها و مصیبت های بزرگ بوده است. امیدوارم در سالهای آینده شاهد تغییراتی در ایران نیز باشیم. گمان میکنم که ایران میتواند نقشی مهم در منطقه بر عهده بگیرد، اما نه به طریقی که طی سالهای اخیر شاهد بوده، یعنی با تهدیدهای یهود ستیزانه، با تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی و موشک‌های بالستیکی، با حمایت از گروه‌های شبه نظامی نیابتی که هدفشان تهدید موجودیت اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه است، حمایت از حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی و حماس در غزه قابل پذیرش نیست. اکنون در سال 2022 به سر می‌بریم و ضروری است به شیوه‌ها و پیوندهای دیگری روی آوریم. من گمان می‌کنم که توافق ابراهیم به تثبیت اوضاع منطقه کمک خواهند کرد و امیدوارم بعد از کشورهای عرب دیگر کشورهای مسلمان از جمله ایران نیز به این روند بپیوندند.
از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم آقای انریک سیمرمن. و ممنونم که دعوت ما را به این مصاحبه پذیرفتید.